اپتوژنتیک اقدام شود. به گفته آقای لطیفی، محققان در این تلاش علمی موفق شدند روش‌های گوناگون تصویربرداری از مغز را در کشور طراحی و تولید کنند. یک شرکت دانش‌بنیان دستگاهی برای تشخیص ناخالصی‌های دارو برای کارخانه‌های داروسازی عرضه کرده است. این دستگاه تاکنون وارد می‌شده است. آقای سیدی از محققان این طرح گفته در فرایند تولید دارو ممکن است یک سری از ناخالصی‌ها به صورت مایع و برخی دیگر به صورت جامد وارد داروها شوند، اما تشخیص این ناخالصی‌ها برای تولید کنندگان از اهمیت زیادی برخوردار است. این محقق با تاکید بر اینکه داروی نهایی باید عاری از هر گونه ناخالصی باشد گفت در صورتی که این دستگاه در خط تولید استفاده شود، با نصب یک ریل مکانیکی امکان تشخیص ناخالصی‌های دارو فراهم می‌شود. سپاس از همراهی شما عزیزان، تا فرصتی دیگر خدا نگهدار.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم، چون با هم بیشتر می دانیم. سپهر دانش، کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان فرهیخته. شما بر روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش هستید. با نام و یاد خدا، یکی دیگر از سری برنامه های سپهر دانش رو با هم آغاز میکنیم. این برنامه کاری از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت است. سپهر دانش رو شما عزیزان میتونید شنبه تا چهارشنبه هر شب از همین ساعت از رادیو سلامت پیگیری بفرمایید، و اگر میخواهید که این برنامه رو مرور بکنید میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا هم استفاده بکنید. سامانه پیامکی 30102 پذیرای انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان در مورد برنامه سپهر دانش هست. همینطور شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 هم در اختیار شما عزیزان هست تا ما رو همراهی بفرمایید تا هرچه بهتر بتونیم برنامه سپهر دانش رو خدمت شما عزیزان ارائه کنیم. طبق روال هر شب برنامه سپهر دانش، کیس چهار گزینه‌ای رو یکی از اساتید محترم دانشگاه علوم پزشکی کشور مطرح خواهند کرد که شما عزیزان میتونید تا انتهای برنامه همراه ما باشید و با سامانه پیامکی 30102 پاسخ انتخابیتون رو با ما به اشتراک بگذارید. و سپهر دانش موضوع محوری هم داره. امشب میخوایم با یکی از درماتولوژیست ها یعنی متخصصین پوست گفتگو بکنیم و موضوع امشب اختصاص داره به بحث اگزما. لحظات دیگه ارتباط تلفنی با آقای دکتر مدبر از دانشگاه علوم پزشکی قزوین برقرار خواهد شد تا کیس برنامه رو از ایشون بشنوید. آقای دکتر مدبر سلام عرض میکنم خدمت شما، شب شما بخیر.
سلام سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه سیدرسونش در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر مدبر همکار جی پی و پی اچ دی سلامت هستن. آقای دکتر مدبر اگر که یکم بلندتر هم صحبت بکنید صدای شما رو بهتر خواهیم داشت و منتظریم که کیس برنامه رو از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که با توجه به شیوع فعلی در واقع برخی از بیماری ها من یک کیسی رو ترجیح دادم که مطرح بکنم که مبتلا به خیلی از افراد هست. کیس به این شکل هست که دو نفر از اعضای یک خانواده پنج نفره که به مسافرت رفته بودن پس از 3 روز از بازگشت از مسافرت دچار اسهال آبکی شدن که 8 تا 10 تب نداشتن، گرفتگی عضلات داشتن مخصوصاً عضلات ساق پا و آتش فراوان که باعث میشد مایعات زیاد بخورن و با توجه به این علائم و با توجه به این که فصل هم فصل تابستون هست محتمل ترین علت ایجاد این بیماری چی هست که از مواردی که میتونیم مطرح بکنیم بیماری اسهال استفراغ‌های ویروسی هست، بیماری کرونا هست به عنوان کیس 2 و وبای الفور هست به عنوان مورد 3 و بیماری کلیت التهابی به عنوان مورد 4 که خدمت شما عرض کردم. اگر هر کدوم از شنوندگان محترم بفرمان نظراتشون رو استفاده میکنیم.
سپاسگزارم آقای دکتر مدبر. همراهان برنامه سپهر دانش تا انتهای برنامه حوالی ساعت 23:15 فرصت دارن که از طریق سامانه پیامکی 3102 پاسخ انتهایشون رو برای ما بفرستند و در همون ساعت با شما ارتباط مجدد برقرار خواهد شد تا پاسخ کیس رو با هم گفتگو بکنیم. اگر توضیحی برای سوال نمونده فعلا از شما خداحافظی بکنم تا اواخر برنامه.
عرضی ندارم، خیلی ممنونم، فعلا خداحافظ.
سپاسگزارم، فعلا خدا نگهدار. کیس برنامه امشب رو آقای دکتر مدبر پزشک عمومی و پی‌اچ‌دی سلامت از دانشگاه علوم پزشکی قزوین برای ما طرح کردند. دو نفر از اعضای یک خانواده پنج نفره 3 روز پس از بازگشت از مسافرت دچار اسهال آبکی 8 تا 12 نوبت در روز شدند. این بیماران تب ندارند ولی از گرفتگی عضلات به ویژه عضله ساق پا شکایت دارند. بیماران آتش فراوان رو هم ذکر میکنن. سایر اعضای خانواده با اینکه از غذاهای مشترک استفاده کردن علامتی نداشتن. با توجه به اینکه فصل تابستان هم هست شما عزیزان محتمل ترین تشخیص رو برای این بیماران باید ذکر بفرمایید. گزینه اول اسهال و استفراغ ویروسی، گزینه دوم وبای التور، گزینه سوم بیماری کرونا و گزینه چهارم کولیت التهابی. خب موضوع محوریمون اختصاص داره به بحث پوست و اختصاصاً اگزما. میخواییم قسمت سپهر گفت رو که آماده پخش است با هم بشنویم تا موضوع محوری رو هم دنبال بکنیم.
سپهر گفت گفتگوی شنیدنی با پزشکان، اساتید حوزه سلامت، متخصصان بهداشت و درمان در سپهر بیکران دانش.
همراه میشیم با جناب آقای دکتر کامران بلیغی، متخصص پوست عمو و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، و صحبت‌های آقای دکتر رو در خصوص پامفیگوس میشنویم.
سلام، شب بخیر. بیماری تاولی رو همکارای عزیز خوب می‌شناسن که ما در ایران نسبتاً شیوع بالایی از بیماری‌های تاولی اتوایمیون داریم که از همه مهمتر بیماری پامفیگوس وولگاریس هست و همینطور بعد از اون بیماری بولوس پمفیگوئید. بولوس پمفیگوئید در اروپا خب شایع‌تره، شاید به خاطر طول عمر بالاتری که اونا دارن و مرضای مسن‌تر رو بیشتر می‌بینن. بولوس پمفیگوئید اونجا بیشتر می‌بینیم. ولی ما اینجا هم شیوع بولوس پمفیگوئید به نظر میاد اونم رو به افزایشه، ولی پمفیگوس وولگاریس یکی از اون بیماری‌هایی که واقعاً ایران شیوع قابل توجهی داره و خب اکثر همکارا با بیماراش مواجه میشن و میدونن که یکی از بیماری‌های سخت پوست هست که میتونه کشنده باشه و مریض رو دچار مشکلات جدی میکنه. درمان درست بیماری پمفیگوس با دوز درمانی مناسب داروها شاید از خیلی عواقب بد بیماری جلوگیری بکنه. هرچی فاصله شروع درمان از شروع بیماری کوتاه‌تر باشه، احتمال این که شانس بهبودی بیشتری به مریض بدیم بیشتر هست، خب با عوارض کمتر. اینی که دوزهای بالای کورتون در قدیم استفاده میشد، الان اون دوزهای بالا رو دیگه شاید خیلی بهش معتقد نیستیم و یه چیزی بین 1 تا 1.5 میلی گرم بر حسب وزن بدن، بر حسب کیلو اگر پردنیزولون در شروع درمان استفاده بکنیم بهتره. من باز یادآوری میکنم که قبل از شروع درمان ما باید تمام جهات رو از نظر بیماری‌های داخلی دیگه که فرد داره، فشار خون، مرض قند و سایر بیماری بررسی بکنیم. حتما چون دوره درمان استروئید طولانی هست، از نظر وضعیت پوکی استخوان، استوپروز یا استوپنی، قبل از شروع درمان ما تراکم استخوان بگیریم، حتما سطح 25 هیدروکسی ویتامین D3 رو چک بکنیم. از جهات بیماری‌های عفونی، بیماری سل که ما در ایران داریم، حتما مریض PPD بشه، عکس ریه بگیریم، عفونت‌های انگلی روده رو بررسی بکنیم، آزمایش‌های کامل ویرولوژی بشه از نظر هپاتیت‌ها، بیماری HIV، چون ما مدت طولانی مریض رو بعد روی ایمونوساپرسیو بذاریم. بنابراین اون اول بهتره تمام این کارا رو ما مفصل انجام بدیم.
آقای دکتر بلیغی، برای همکاران در خصوص درمان و ملاحظاتی که در طول درمان باید در نظر بگیرند بفرمایید.
استروئید سیستمیک که همه میدونن قدم اول درمانی هست و یه اجوان همراه که حالا آزاتیوپرین یا سلسپ شاید قدم اول انتخاب ما باشه. سلسپ عوارضش همطور که همکارا میدونن کمتره نسبت به آزاتیوپرین، ولی شاید یه کوچولو آزاتیوپرین اثرش قویتر و بهتر باشه. خوشبختانه داروهای بیولوژیک به خصوص ریتوپسیماب، مابترا که ضد CD20 هست، این یه دارویه که واقعا میتونه مریض رو از یه زندگی ناجور برگردونه به سلامت. البته اینجور نیست که کیور بده، ولی واقعا با تجربه‌ای که ما در درمان بیماری با ریتوکسیماب داریم، در موارد سخت ما از اون استفاده کردیم، واقعا نتایج بسیار خوبی گرفتیم. مریض در حال مرگ رو تونستیم به زندگی معمول خودش برگردونیم. استفاده از داروهای بیولوژیک مثل ریتوکسیماب در درمان پمفیگوس یه انقلابی ایجاد کرده و چشم‌انداز بسیار روشنی رو جلو پای مریضا ایجاد کرده، چون در گذشته کسی که پمفیگوس میگرفت فکر میکرد دیگه تمام کار، ولی خب با این روش‌های درمانی جدید حتی مواردی ما تونستیم بدون استفاده از کورتون‌ها با داروهای بیولوژیک بیماری رو کنترل بکنیم و خب این بسیار جای امیدواریه که آدم بتونه با یه درمانی که عارضه کمتری داشته باشه مریض رو نجات بده. برای ریتوکسیماب باز خیلی مهمه که از نظر زمینه‌ای داره یا نداره. خوشبختانه ریتوکسیماب داروی سیفیه، معمولاً در دوز 500 میلی گرم 4 هفته وریدی در داخل بیمارستان این دارو دریافت میشه، ولی روش‌های دیگه درمانی هست. 1 گرم هر 2 هفته یه بار، اونی که روتین و معموله 500 میلی گرم 4 هفته در واقع دریافت میکن. اگر تا 6 ماه مریض پاسخش خوب نبود، میشه 1 یا 2 دوز رو اضافه کرد. ریتوکسیماب باید مریض از نظر بیماری قلبی بررسی شده باشه که به خصوص آریتمی نداشته باشه، چون گاهی وقتا آریتمی در حین تزریق ایجاد میشه. تمهیدات آنافیلاکسی رو قبل از تجویز دارو حتما باید به عمل بیاد، حتما باید در مرکزی که مانیتور قلبی دارن روش احیا وسایل احیا موجود هست ریتوکسیماب تزریق بشه و خب مانیتور دقیق بشه به مریضتون یه ساعت دو ساعتی که داره مبترا یا ریتوکسیماب رو میگیره. ولی واقعا درمان موثریه. یه سری مسائل از نظر وجود سایر بیماری های خود ایمنی در فرد خب مهم هست، در خونوادهش مهمه که ببینیم آیا این زمینه اوتو ایمیونیته در فرد یا خونواده وجود داره. بیماری های زمینه ای که فرد داشته باشه اثر سوروخ درمان و خود بیماری میزنه. مثلا اگه فردی از قبل از شروع درمان خودش پوکی استخوان داره، خب با شروع درمان عوارض بیشتری. کسی که قند داره مسلما قندش کنترلش سخت‌تر میشه. کسی که فشار خون داره، بیماری کلیوی داره. این بیماری پوستی مخاطی خطیر قبل از اینی که ما درمانو شروع بکنیم باید به تمام سیستم‌های بدن، گوارشی، کلیوی، متابولیک، همه چی خوب دقیقاً دقت بکنیم، چون این درمان ها همه چی رو ممکنه به هم بریزه و پزشک باید کاملا هوشیار باشه، به خصوص از نظر بیماری های عفونی. موارد داشتیم که فرد از بیماری های انگلی به خصوص کرم های قلابدار روده داشته، با شروع درمان سرکوب سیستم ایمنی این کرم جنرالیزه شده، انتشار پیدا کرده در بدن و عوارض بعد و حتی خدای نکرده مرگ داشته. همینطور بیماری سل با شروع درمان های سرکوبگر ایمنی فرصت مناسبی برای رشد پیدا میکنه و بقیه عفونت‌های فرصت طلب همینطور. عفونت‌ها در مملکت ما خیلی مهمه و قبل از شروع درمان به خوبی باید از همشون آگاه باشیم.
متشکرم. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر کامران بلیغی، متخصص پوست عمو و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
یک بار کیسی که آقای دکتر مدبر پزشک عمومی و پی‌اچ‌دی از دانشگاه علوم پزشکی قزوین برامون طرح کردن رو با هم مرور بکنیم. دو نفر از اعضای یک خانواده پنج نفره 3 روز پس از بازگشت از مسافرت دچار اسهال آبکی 8 تا 12 نوبت شدند. بیماران تب ندارند ولی از گرفتگی عضلات به ویژه ساق پا شکایت دارند. بیماران آتش فراوان را هم ذکر میکنند. سایر اعضای خانواده با وجود اینکه از غذای مشترک استفاده کردن علامتی ندارن. شما از آن باید محتمل ترین علت رو برای بیماری این بیماران انتخاب بکنید. گزینه اول اسهال و استفراغ ویروسی، گزینه دوم وبای التور، گزینه سوم بیماری کرونا و گزینه چهارم کولیت التهابی. اما پاسخهای شما عزیزان که به سامانه پیامکی 3102 ارسال کردین، آقای دکتر سینا صامتی گفتن گزینه اول یعنی اسهال و استفراغ ویروسی برای این بیمار محتمل. علی از تهران گفتن گزینه چهارم کولیت التهابی درسته و تشخیصهای افتراقی سلیاک رو هم برای بیمار ذکر کرد. وبا گزینه دوم، گزینه انتخابی توبا حبیبی از تبریز است. از شهرلی پورسفیر گفتن گزینه اول یعنی اسهال و استفراغ ویروسی برای این بیمار محتمل. آقای دکتر مدبر یک راهنمایی هم در این سوال کردن و گفتن که فصل تابستان هست، امیدوارم که به این مسئله هم توجه بفرمایید. 0921 091 آخرش 44 گفتن چون بیمار تب نداره و با یه التور یعنی گزینه دوم رو انتخاب میکنن. همچنان همراه ما باشید و به 3102 پاسختون رو ارسال بفرمایید. اما برگردیم به موضوع محوری که اختصاص داره به یکی از مباحث پوست، به ویژه بحث اگزما که میخواییم با آقای دکتر احسانی گفتگو بکنیم. آقای دکتر عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما.
با عرض سلام و شب بخیر خدمت شما آقای دکتر عزیز و شنوندگان محترم این برنامه شامگاهی.
سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه سپهر دانش قرار دادید. خیلی سریع بریم سراغ بحثمون. می‌خوایم در مورد اگزما با هم گفتگو بکنیم، اما اگر موافق باشید در ابتدای بحث یک یادآوری از تعریف اگزما برای ما و همکاران داشته باشین تا بحث رو آغاز کنیم. آقای دکتر صدامو داریم؟
الو
آی دکتر
صدای من هست؟
بله بله بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که اگزما یا در واقع حساسیت های پوستی یه کلمه خیلی وسیع رو اگزما شامل میشه و شاید طیف وسیع از بیماری های پوستی تحت عنوان اگزما قرار میگیره. از یک در واقع اگزمای پوستی ساده در ناحیه دست ها تا اگزماهای وسیعی که در بدن اتفاق میفته، یا اگزماهای سر یا اگزماهای آتوپیک بچه ها، همه اینا توی طیف اگزما قرار میگیره و شاید به اندازه 40% مراجعات بیماران در طول روز در بیمارستان ها، کلینیک های پوست و مطب ها رو اگزماهای پوستی از اشکال مختلف تشکیل میدند و اگزما میتونه تظاهرات مختلف پوستی داشته باشه. حالا چیزی که بیشتر توی ذهن همه دوستان میفته یه اگزمای ساده دست هاست که بالا در خانمهای خانه‌داری اتفاق میفته که تماس با محرک‌ها یا شوینده ها دارن و به صورت قرمزی، به صورت خارش، به صورت پوستریزی در ناحیه دست ها اتفاق میفته. ولی اگزماها خیلی وسیع هستند. اگزمای سه‌باره سر ما داریم، اگزمای آتوپیک بچه ها داریم، اگزمای حلقوی داریم، اگزمای تماسی داریم، اگزمای آلرژیک داریم و شاید خیلی اگزماهای دیگه‌ای که تظاهرات پوستی مختلفی رو ممکنه در بدن ایجاد بکنند.
بله آقای دکتر احسانی، حالا اگر بخوایم به شایع‌ترین علائمش بپردازیم، همونی که شاید همکاران جی پی مون توی درمانگاه‌ها می‌بینن یا اکثر دانشجویانی که الان شنونده ما هستن با اون سر و کار دارن، چه شاخصه هایی رو ببینیم میتونیم که ذهنمون بره به سمت اگزما؟
میگن علامت اصلی اگزما خارشه و یه رایه پوستی که همراه با خارش، قرمزی و پوست ریزی باشه، خب یکی از تشخیص های مهمش اگزماست. اگزما سه تا فاز داره: فاز حاد، تحت حاد، مزمن، که در فاز حاد علائم به صورت باز خارش و اصطلاحاً ضایعات ترشح‌دار به صورت وزیکولر هست. در فاز تحت حاد باز خارش میتونه علامت اصلی باشه و از اون حالت ترشح‌دار و وزیکولر کم کم میره به سمت ضایعات پوست دهنده و در فاز مزمن دیگه از اون فاز ترشح‌دار و ترشح خشک دیگه خارج میشه، وارد فاز خشک میشه. پوست در فاز اگزمای مزمن به صورت چرمی شده، سفت شده اتفاق دیده میشه و بسیار خارش دار هست و خارش اگزمای مزمن طوری هستش که واقعا فرد بدترین خارش رو که تجربه کرده رو در واقع بیان میکنه و خارشش هم دوره‌ایه، فرد زایه رو میخارونه، یه دوره ساکته، دوباره این اتفاق میفته و از بس خارونده پوستی حالت چرمی پیدا کرده.
بله. خب آقای دکتر چجوری میتونیم قبل از اینکه این اتفاق بیفته جلوشو بگیریم؟ در واقع راه پیشگیری داره اگزما یا نه اجتناب ناپذیره؟
ما در مورد اگزماهای دست به دو دسته کلی اگزما رو تقسیم میکنیم، یا اگزماهای تحریکی تماسی هستند یا اگزماهای تماسی در واقع ایریتنت یا تحریکی. هر ماده‌ای در پوست با پوست تماس پیدا کنه و تحریک کننده باشه در همه افراد میتونه ایجاد اگزما بکنه. هر فردی با اسیدها، قلیاها با یه غلظت مناسبی تماس پیدا کنه میتونه دچار قارش قرمزی و التهاب بشه. ولی همه آدما اگر یه کمربند فلزی ببندن یا یه ساعت فلزی یا خانم‌های گوشواره بدل فلزی استفاده کنن دچار خارش و التهاب در اون محل نمیشه. به این دسته دوم میگن اگزماهای در واقع تماسی آلرژیک. یک زمینه ای لازم داره، یعنی اینکه فرد باید از قبل یه زمینه ای داشته باشه، اون زمینه باعث بشه که در واقع آلرژی یادآور بشه و اتفاق بیفته. ولی تو اگزماهای تحریکی تماسی همه آدم‌ها ممکنه در اثر تماس با اون ماده محرک دچار اگزما بشن و افتراق اینا یه موقع سخت، بعضی موقع به راحتی نمیشه. این دو تا از هم افتراق داد، اون شرح حال خیلی مهمه، دفعات تکرارش خیلی مهمه و به هر حال اینکه زایه شارپ باشه، حاشیه مشخصی داشته باشه بیشتر به نفع آلرژی که نامشخص باشه بیشتر به صورت تحریکیه. شاید اینا بعضی موقع با هم اوورلپ داشته باشه، ولی باز علامت اصلی خارش، پوستریزی در فاز حاد، ترشح در فاز مزمن، خشک و پوست دهنده میتونه کمک کننده باشه. پس برای پیشگیری از همه اگزماها عدم تماس با اون ماده محرک یا آلرژیک میتونه ایجاد اگزما رو به تأخیر بندازه. اگر فردی میدونه که به یه ماده آلرژی داره، یه کسی که با سیمان کار میکنه تجربه میکنه که بفهمه که دیگه به سیمان حساسیت داره و قاعدتا اگر تماسش با این ماده محرک کم بشه آلرژی دیگه اتفاق نمیفته، یا یه آقای خانومی که با فلز بدل تماس پیدا میکنه و دچار آلرژی میشه، تجربه بعدیش اینه که دیگه ساعت فلزی نمیبنده و اگزما ایجاد نمیشه. تو اگزماهای آلرژیک ممکنه همیشه محدود به ناحیه تماس نباشه و فراتر از اون منطقه اتفاق بیفته. فرد یک کمربند فلزی استفاده میکنه، کمرش، ناحیه کمرش، ناحیه زیر نافش دچار اگزما میشه، ولی بعدها بدون اینکه قسمت‌های دیگه بدنش، کتفش، بازوش تماس با فلز داشته باشه، در اون مناطق هم اگزمای آلرژیک ممکن اتفاق بیفته. پس مهمترین راه پیشگیری عدم تماس با اون ماده محرک و آلرژی هم.
بله آقای دکتر احسانی، خب من میخواستم بپرسم که اولین قدم برای درمان چیه؟ خب طبیعتا با توضیحی که دادین دوری از اون عامل آلرژیزا و در واقع اگزما تولید کرده هست. قدم بعدی برای درمان همکاران چه اقدامی رو میتونن انجام بدن؟
بر حسب اینکه چه فازی هست، اگر فاز ترشح‌دار هست ما از ترکیباتی استفاده میکنیم که ترشح رو خشک کنه. ترکیبات زینک سولفات، ترکیبات آبدالی بور، ترکیباتی که توش مس داره، محلول ریوانول، اینا فرمولاسیون مختلفی هست که کمپرس میشه رو ضایعات برای خشک کردن فازها اگزما. اگر اگزما عفونی